از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا امروز 8 مارس روز جهانی زن نگاهی کنیم به وضعیت زنان زندانی در ایران. مریم ربیعی زندانی است که 17 سال گذشته رو در زندان قرچک ورامین گذرونده. این روزها وبسایت‌های زنان در ایران نامه‌ای منتسب به اون رو منتشر کردند. مریم در این نامه نوشته: سرم را که بلند می‌کنم سیمین را می‌بینم. او 14 سال است که زندانی است. چشمانش از گریه دیشب هنوز قرمز و پف کرده است. دیشب حالش خیلی بد بود و با صدای بلند داد می‌زد و گریه می‌کرد و می‌گفت نون سنگک با کره می‌خوام. دیروز که به خاطر به دست آوردن 20 دقیقه تلفن دفتر ماموران زندان را تمیز می‌کرد، ماموران سنگک و کره میل می‌کردند. مریم حسین خواه، محقق سازمان عدالت برای ایران، در برنامه امروز همراه ماست. خانم حسین خواه، آیا شما هم گزارشی از وضعیت زنان زندانی در ایران در اختیار دارید؟
ما بر اساس گزارشی که از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه داریم، بر اساس گزارشی که از زینب جلالیان، تنها زندانی زن سیاسی که محکوم به حبس ابد هست، به دستمون رسیده. زینب گفته که زمان بازجویی‌هاش تهدید به تجاوز شده، تجاوز جنسی یا تهدید به این شده که با یه مرد دیگه اوریانش میکنن و توی یک اتاق میذارن برای اینکه این زیر فشار قرار بگیره و بخواد اعتراف بکنه.
خانم حسین خانم، اونطور که مقامات سازمان زندان‌ها اعلام کردن، به دلیل بازسازی یا تغییر کاربری زندان اوین، تعداد زیادی از زنان زندانی به زندان قرچک ورامین منتقل شدن، زندانی که در ماه‌های اخیر 2 تن از اعضای کابینه حسن روحانی هم به بازدید از اون رفتن و گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب زنان زندانی منتشر کردن. من تونستم مصاحبه‌ای داشته باشم با خانم الهام، زنی که 1 سال در زندان قرچک ورامین زندانی بود. با هم بخشی از این گفتگو گوش می‌کنیم. خانم الهام، به نظر میرسه که وضعیت نگهداری زنان زندانی در زندان‌های ایران، به خصوص زندان قرچک ورامین، با شرایط زندانیان عادی دیگه متفاوته. از این تفاوت‌ها برای ما میگید؟
کاملا متفاوت. چیزی که اصلا نمی‌تونه فکرشو بکنه. باور کنید من تا زمانی که برم اونجا دوباره با خودم ببینم، هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه همچین جایی واقعا رو زمین هست. ببینید، فکر کنید یه سوله خیلی بزرگ، کثیف، تاریک، پر از زن. زنان همه چون تقییدی، نه قضای درست حسابی، نه آب درست حسابی، آب برای خوردن نیست.
این سوله رو یکم برای ما توصیف کنی، یعنی این سوله به اتاقهای کوچک تقسیم شده یا نه همون فضای بزرگ در اختیار همه قرار گرفته؟
نه اصلا ببینید، مثل سوله کارگاهی، سوله بزرگ، تختش بلند، فقط دور سوله رو کاملا تختیدن، یعنی اصلا دیواره مردم نیست، همه تخت ها 3 طبقه. تختا رو به شکل یو گذاشتن که مثلا با کیدن تختا یه کابین درست کردن هر کسا را خودشون. 5 نفر 6 نفر توی کابین هست و وسط فضایی که تو وسط مونده باز دوباره زندگی رو زن با دروی طوله رو دستی.
تقریبا چند نفر تو این فضا زندگی میکنن؟
این 7 سوله داره که من زنده را برکت تو 7 سوله هر کدوم ماندی میشه گفت از 160 تا 200 نفر تغییر فرق میکنه دیگه بعضی روزا.
و این سوله ها هر کدوم چه امکانات بهداشتی داره؟ حمام، دستشویی؟
کدوم 4 تا دستشویی داره، 4 تا همون حمامات جایی که من اونجا بودن، 2 تا تمام کاملا خراب بود. اون یکی 2 تا آبش که کم و زیاد میشد سر به گرم میشد، اصلی آب و اصلی دوشی. بس شوی هم معمولا یکیش خراب بود، ولی اون تکاری که سالم بودن که حالا وضعیتشون زیاد تعریفی نداشت.
خب یعنی اگه فرض رو بر این بگیریم که 150 نفر توی هر سوله زندگی میکردن، در ازای هر 50 نفر یک دستشویی وجود داشته اونجا.
درسته، بله درسته.
وضعیت مسائل بهداشتی زنان اونجا چطوریه؟ تو شرایطی که شما میگید اونجا آب برای خوردن وجود نداشته، خانم ها بهداشت فردیشون رو چجوری اونجا رعایت میکردن؟
آبی که برای حموم یا دستشویی استفاده میشد آب شور بود.
و آیا زندان وسایل بهداشتی مثل نوار بهداشتی و اینجور چیزا رو در اختیار خانم ها قرار میداد؟
دولت که نه، خودشون بعدن فروشگاه اونجا تهیه میکردن.
خانم الهام، نگار حائری، وکیلی که خودش مدتی در زندان قرچک ورامین به سر برده، در گفتگو با سایت جرس گفته که در زندان قرچک بچه‌ها هم نگهداری می‌شدن و تنها تفاوت تغذیه این بچه‌ها با سایر زندانیان این بوده که روزهای پنجشنبه به اونها یه دونه شیرنی می‌دادن. شما همین کودکان زندانی رو دیدید؟
بله درسته. بند 8 نصف بسته برام که من بعد اینکه تو انفرادی بودم، کاری که من نگه داشتم تو روز روبروی بند 8 بود. یعنی من تو اون زمان ندیده بودم بچه تو زندان. یعنی بچه های 2 ساله که اصلا باور کنید تنها لذتشون فقط بازی تو راهرو سالن بود.
حدودا چند تا بچه اونجا نگهداری می شدن؟
من تقریبا 15 نفر می شدن از 2 سال به پایین. بعد از 2 سال به سیستم می اومد و بچه های مادرشون می گرفت.
وضعیت ملاقات زنان اونجا چطور بود؟ آیا خانم ها می تونستن با همسرانشون ملاقات شرعی داشته باشن؟
اونجایی که من شنیده بودم از زندانی که اونجا می بودن، گفتم ملاقات شرعی ها رو خیلی با فاصله های خیلی طولانی، یعنی مثلا یک نفر اگر تقاضا می کرد، کمترین زمانی که بهش می دادن 3 ماه 5 ماه بود. اونم فقط 2 ساعت می تونستن، یعنی بعد از 2 ساعت خلاصی که جلو سر ما شده بود در می زد که وقت تمام.
و آیا بحث تفکیک جرائم رعایت میشد یا همه زندانی‌ها در کنار هم بودن؟
گفتم بند 1 بر 22 سال به پایینه. حالا فرض نمی‌کنه که جرمشون چی باشه. بند 2 برای کسایی بود که تو زندان مشغول به کار بودن، تو واحدهای فرهنگی یا تو کارگاه‌هاشون، به مخصوص خیاطی و این چیزا. بند 3 همه جرما بود، قتل بود، مواد، هر جرمی بود که منم داده بودم بند 3. بند 4 هم دوباره همینطور. 5 و 6 اکثرا کسایی بودن که زندانی‌های سنگینی داشتن، مثلا 15 سال به بالا یا سنشون خیلی بالا بود.
چه شرایطی برای دختران جوان اونجا وجود داشت؟ اینطور که ما شنیدیم آتنا فرغدانی اعتصاب قضا کرده بود فقط به خاطر اینکه دیگه نمیتونست در شرایط زندان قرچک دووم بیاره و تحمل بکنه اون فضا رو. دختران جوان اونجا چه شرایطی رو دارن؟
تفاوتی نداره که 50 سال باشه یا 20 سال باشه، شرایط برای همه یکسان.
ولی ممکن هستش که دخترای جوان مورد آزار و اذیت زندانی‌های مسن‌تر و با سابقه تر قرار بگیرن؟
بله کاملا.
خب یکم در مورد این شرایط برای ما توضیح میدین.
یه چیزی که آدم بین زندانیای اونجا معمولا جا افتاده، من اونطور خودم استنباط میکنم که چون هیچ چیز دیگه ای نیست، کسی که فکر کنیم 15 سال در تو زندانه، هیچ چیزی نداره، چیزی داره که سرشو باش گرم کنه، هیچ چیزی، یه ذره سرشو با این جور چیزا گرم میکنه اونجا.
خانم حسین خواه، به نظر میرسه که الهام خیلی سربسته از ماجرای رابطه بین زندانیان گذشت. آیا شما گزارشی دارید در مورد اینکه زنان زندانی توسط زندانیان دیگه یا ماموران زندان چگونه مورد تهدید و آزار قرار میگیرن؟
خب بر اساس گزارشی که ما از طریق زینب جلالیان داریم، این زندانی سیاسی هم مورد تهدید قرار گرفته که بهش تجاوز میشه و همینطوری گزارشی داریم که یکی از زندانیان سیاسی مرد کرد از زینب رو تهدید کردن که شما رو با هم دیگه لخ میکنین و توی اتاق میذارین و ازتون میگیریم و خب همه اینا خیلی بار زیادی روی زینب داشته. ولی به غیر از این شرایط زندان دیزل‌آباد هم خیلی بد است و احتمالاً شرایط زندان‌های زنان دیگه هم توی جاهای مختلف ایران. بر اساس گزارش‌هایی که ما از طریق وکیل زینب جلالیان داریم، توی یک سلولی که مثلا گنجایش 3 نفر داره، اینا 7 نفر رو نگهداری می‌کنن. هر 2 روز یه بار زندانیایی که بعدا دارن که محکومیتشون رو می‌گذرونن، سلولشون بازرسی میشه، وسایلشون به هم ریخته و توقیف میشه یا مثلا کتاباشون رو پاره می‌کنن. از طرف دیگه اینا فقط روزی نیم ساعت اجازه هواخوری دارن، سلول‌هاشون فاقد کولر یا هیچ وسیله برای گردش هوا هستش و فروشگاه زندان هم فقط مثلا 3 تا کالا مثل ویفر و چای و ساندیس می‌فروشه و اینا هیچ دسترسی به موارد دیگه ندارن.
خانم حسین خواه، مریم ربیعی از زندان قرچک ورامین نامه‌ای نوشته و این نامه اینطور شروع میشه که گویا صدای مأموری که پشت سر هم یک جمله رو تکرار می‌کنه در بند شنیده میشه. خانم‌ها توجه کنند، آرایشگاه رنگ مو آورده، کسانی که تمایل دارند به بند مشاوره بروند، هیچ کس رنگ مو را با خودش داخل بند نبرد. این گویا جمله‌ای هستش که در ندامتگاه زنان شهر ری یا همون زندان زنان قرچک ورامین از بلندگوها پخش می شده و خانم ربیعی نامشون رو با این آغاز کردن. به نظر شما در زندانی که اینطوری که خانم الهام میگن تقریبا برای هر 70 نفر یک دستشویی زنان وجود داره، مسئله رنگ مو مسئله مهمی هستش که مسئولان زندان به اون توجه کنن و اون رو در اختیار زنان زندانی قرار بدن؟
در واقع گزارشی که به دست ما رسیده این هستش که زندانیان بیشتر از این که به رنگ مو نیاز داشته باشن، نیاز دارن که به وضعیت سلامتشون توجه بشه. علاوه بر این که وضعیت بهداشت توی خیلی از زندان‌های ایران و به خصوص زندان‌های زنان خوب نیستش، وضعیت درمانی و خدمات درمانی که به اینها ارائه میشه واقعا مشکل داره. به عنوان مثال زینب جلالیان همین الان به دلیل ابتلا به یک بیماری چشمی در معرض از دست دادن بیناییش هست و دچار عفونت شدید روده شده، خونریزی داخلی داره، دچار عفونت کلیه شده، ولی نه تنها خدمات درمانی بهش ارائه نمیشه، بلکه حتی اجازه داده نمیشه که با هزینه خانواده‌اش به خارج از بیمارستان منتقل بشه و درمان بشه. و من فکر نمی‌کنم که این شرایط فقط شرایط خاص زینب جلالیان باشه و حتما خیلی از زندانیای دیگه هم با این شرایط درگیر هستن. و خب حالا اینکه مسئولین زندان به جای توجه به این مسائل ماجرای رنگ مو رو مطرح می‌کنن، شاید به خاطر این باشه که بخوان تبلیغ کنن که خب ما داریم توی این زندان به زندانیا همه جور خدمات میدیم از جمله رنگ مو.
خانم حسین خواه، روز 8 مارس رو داریم پشت سر می‌گذاریم، روز جهانی زنان رو، در این حال به آغاز سال جدید در ایران هم داریم نزدیک میشیم. به نظر شما چه اهدافی رو زنان ایرانی میتونن در سال جدید پیش رو داشته باشن؟
ما در عدالت برای ایران امسال کاری که شروع کردیم ثبت یک شکایت در گروه کاری بازداشت خودسرانه سازمان ملل هستش. این شکایت به طور مشترک از طرف عدالت برای ایران و سازمان بین المللی جبران در انگلستان ثبت شده و خواهان این هستیم که این گروه کاری سازمان ملل در رابطه با بازداشت و حبس زینب جلالیان رأی خودش رو صادر کنه و بگه که این بازداشت و این حبس چقدر با استانداردهای شناخته شده بین المللی مطابقت داره. توی شکایتی که ما ثبت کردیم مستندات و شواهد و مدارک غیر قابل انکاری اومده که نشون میده زینب جلالیان طی یک محاکمه غیر منصفانه به حبس ابد محکوم شده و طی پروسه بازداشت بازداشت و دادرسیش بارها به شدت شکنجه شده. امیدوار هستیم که با پیگیریایی که انجام میدیم منجر به این بشه که رأی غیرقانونی بودن رفتارهایی که با زینب شده از طرف سازمان ملل صادر بشه و مسئولین ایران موظف بشن که در این زمینه پاسخگو باشن. پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی از جمله زینب جلالیان از طرف سازمان ملل یکی از برنامه‌های ما برای سال جدید هست.
مریم حسین‌خواه، محقق سازمان عدالت برای ایران، سپاسگزارم که امروز روز 8 مارس روز جهانی زن همراه برنامه صدای دیگر بودی.
من به جای اینکه روز جهانی زن رو تبریک بگم، ترجیح میدم به خاطر تلخی‌هایی که همچنان وجود داره و نابرابری‌هایی که همچنان علیه زنان وجود داره، آرزو کنم که روزی برسه که شاهد تبعیض‌های جنسیتی نباشیم و زنها بتونن حقوق برابرشون رو به عنوان یک انسان داشته باشن.
به پایان برنامه صدای دیگر این هفته رسیدیم. این برنامه رو میتونید ساعت 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 عصر روز دوشنبه هم بشنوید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.